بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي و ترزق من تشاء و غیر حساب. در ذیل این دعایه سه تا مسئله را سید الاستاد رضوان الله عنوان کردن. یکی مسئله تفسیری کلامی بود درباره رزق، یکی هم مسئله علمی است به جامعه شناسی و مانند آن درباره ملک، و یکی هم مسئله عقلی و فلسفی است درباره نظام علی و معلولی. در پایان بحث دیروز مسئله دفع الله الناس بعضهم به بعض مطرح شد و اینکه اگر دفع لله نباشد فساد به فساد دیگر تبدیل می شود، نه اینکه فساد به صلاح تبدیل می شود، و اگر دفع لله بود فساد به صلاح تبدیل می شود. گرچه کل کارها را ذات اقدس اله در نظام هستی به خود اسناد می دهد، اما اون چه که نقص و شر است از خدا دور است که کل ذلک کان سیئه و الا ربک مکروها. بنابراین اگر گروهی قیام مردمی داشتند برای براندازی یک نظام ستم و تأسیس یک نظام جدید، چون دفع لله نیست، این تبدیل فاسد به فاسد دیگر است و چند سباهی می گذرد باز همین گروه جدید کار گروه قدیم را انجام می دن. زیرا اگر کسی قدرت داشته باشد و اعتقادی و معاد نداشته باشد، دایی ندارد که اموال را برای خود جمع نکند و لذت نبرد. تنها چیزی که ضامن اخلاق است اعتقاد به معاد است، و اگر اعتقاد به مبدا و معاد از یک فرد یا جامعه رخ بربندد، به هیچ وجه فضائل انسانی ضامن اجرا ندارد. هیچ راه معقولی نیست برای کسی که به خدا و قیامت معتقد نیست آدم خوبی باشد. اگر قدرت دارد، مال در اختیار او هست، دلیل ندارد که از او استفاده نکند. تنها چیزی که مانع بهره برداری باطل است اعتقاد به حسابه. این اعتقاد به حساب اگر از جامعه یا فرد گرفته شود، مثل گلابی است که از این برگ گل گرفته شده، بقیهش بالا است. شما درست بیندیشید ببینید هیچ راهی دارد برای اینکه انسان آدم خوبی باشد لولا خوف المعاد؟ اگر مسئله قیامت در کار نباشد، به چه دلیل این کسی که قدرت دارد میتواند زندگی بهتر داشته باشد زندگی بهتر نکند؟ چون بعد از مرگ نه کسی او را تنبیه میکند نه به صابرین پاداش میدهد، هر دو نابود میشوند. خب چرا او بهره نبرد؟ اینه که در سوره صاد می‌فرماید اونها که دست به فساد دادن چون معاد را فراموش کردن، لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب. بنابراین اگر قیامی مردمی بود ولی الهی نبود، فسادی به فساد دیگر تبدیل می شود، و اگر احیانا افسد به فاسد تبدیل شد، این زود گذر است، این فاسد امروز افسد فردا خواهد شد. این یه چیز دیگری هم مشروع است. اون در بحث ذیل آیه 21 همین سوره مبارکه آل عمران قبلا گذشت که ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس بشرهم بعذاب الیم. اونا که قیام مردمی کردن و خواهان قسط و عدلن به سه چهار گروه تقسیم شدن، اونجا بحث مبسوطی گذشت. ولی اگر کسی قیام کرد و قدرتی به دست آورد و خدا معتقد نبود، این هیچ وجهی ندارد که او فاسد نباشد و از قدرت سوء استفاده نکند. گرچه کل کارهایی که در عالم می گذرد به اذن الله است، اما دفع لله مهم است. اینا فساد را لله دفع نکردند، برای اینکه طرح خودشون را پیاده کنند قیام کردند. لله باشد، لله باشد یعنی لتکون کلمت الله الاولیا، و این همان است که لولا رفع الله الناس بعضاً به بعض لهدم از سوامع و بیع و صلوات و مساجد یذکر فی اسم الله. چرا تبیین میکنن فساد عرض چیست؟ بفرماید لولا دفع الله، اون ریشه این اصل است. لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لهدمت صوامع و بیع، چون صوامع و بیع و سایر مراکز عبادی و دینی منحدم میشود لفسدت الارض خواهد بود. وگرنه این چنین نیست که اونها در جا خودشون باشن و وظایف خودشون انجام بدن، معذالک فساد عالمگیر میشود. این طور نیست. برای دفع هاذا الظلم قیام کرده. اینا میگن تو ظلم نکن من ظلم بکنم، نه ظلم نباشد. اون که قیام میکند برای اینکه ظلم رخت بر بندد، لتکون کلمت الله العلیا موحد است. این دفعش لله است. قیام های مردمی که لله نیست، برای این نیست که اینها ظلم در عالم واقع نشود، برای اینکه اونا ظلم نکنن اینا ظلم بکنن، نه برای از که لتکون کلمت الله العلیا. این خیال کردن قصد ظلم برداشته میشه، لذا وقتی سر کار آمدن خودشون شدن ظالم. اون چه که تجربه نشون داد این است که اینا حکومت دائم را تبدیل کردن موقت نشد، سیستم حکومتی را تغییر دادن نشد، شکل حکومت را عوض کردن نشد. اصلا اگر کسی به حساب معتقد نباشد، فضائل برای او ضامن اجرا ندارد. به هیچ وجه نمیشود پذیرفت کسی به خدا و قیامت معتقد نباشد و قدرت داشته باشد و بهره نبرد. یعنی خدا یه حد نصاب از فساد رو امضا میکند، اگر از اون حد گذشت جلوش میگیرد. امضای تکوینی خدا بر این است که یه حد معین از فساد رو امضا بکند، زاهد بر رون جلوگیری کند. روزی میده غیر از اینی که ما آرام نشستیم اونها روزی ما رو میخورن. این دو طرفه. خدا به مار و عقرب روزی میده، کدوم مار و عقرب در عالم گرسنه موند؟ خدا به کافر روزی میده، اما روزی محرومین را به دست اونها دادن این ظلم است. و ذات اقدس اله نمی فرماید هر کس قیام بکند قیامش به من انتساب دارد. این به خاطر نقص مردم است و نقص مردم را به حساب نظم اله نمی شاورد. الان هم اینطوره. بوبوغی انقلاب من وقتی رفتم پیش بزرگواری دیدم بهار مرحوم مجلسی پیشش بود، بحث تغییر را داشت مطالعه میکرد. الان هم همینطوره. این چنین نیست که وقتی یک حد خاص از فساد را انسان بتواند به خدا اسناد بدهد، بقیه را خدا جلوگیری میکند. دفع باید لله باشد. لیحق الحق و یبطل الباطل. اونجاست که دتکون کلمت الله العلیا. وگرنه اگر کسی لغیر الله قیام کرد، اون تقریبا 3-4 وجه درباره او متصور بود که در همون آیه 21 سوره آل عمران قبلا گذشت. کسانی که مبارزه می کنند برای برقراری عدل یا برای برطرف شدن اون فساد و ستمکاران اینها را به قصد میرسانند و یقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس، اونجا بحث گذشت که آیا اینا پاداش دارن ندارن، تخفیفی در عذاب هست نیست، اقسام 3-4 گانه بود گذشت. اما اگر کسی به خدا و قیامت معتقد نبود، این نمیتواند برای مبارزه به سود عدل و علیه ظلم قیام بکند، چون او میگوید انسان چند سواه زنده است بعد نابود میشود، ظالم و مظلوم هر دو خاک خواهند شد. این هیچ وجه معقولی ندارد که به قدرت برسد و استعصار نکند و مال را برای خود جمع نکند، چون هیچ مانعی ندارد و اصلا معقول نیست کسی قدرت داشته باشد. حساب کتابی هم که بعد از مرگ در کار نیست، ظالم و مظلوم هر دو خاک خواهند شد و این شخص سعی بکند که با مظلومین و محرومین یکجا زندگی کند، این فرض نیست. بنابراین اگر چنانچه مسئله دفع لله نباشد، همون لهدم از ثواب او به بیه هست. نشانش اینه که وقتی کشورهای کمونیستی از جای به جای تبدیل میشن، همه مساجد و مراکز مذهبی تبدیل شده به میکده و شد این چیز نبود که قیام بعدی بیاد اونا رو بازسازی کنه، که این لهدم از سلام او و بیع و صلوات و مساجد قبلا بود بعدش هم شد. ذات اقدس اله میگوید اون دفاع سودمند است که لله باشد،
که لتکون کلمت الله الاولیا، و اگر این چین نباشد لحد من سوام او و بیه، این ویتنام قبل از انقلاب با ویتنام بعد انقلاب چه اثری کرد که لحد من سوام او بیه نشده باشد؟ این طور که نیست که الان لحد من سوام او بیه. این کشورهای کمونیستی که از موضعی به موضع دیگر میغلطن که امام رضوان داره پیش بینی کرد مبادا به دام دیگر بیفتید، اگه اینا به اسلام گرایش پیدا نکنن، همون لحد من سوام او بیه هست. که آمدن گفتن این مساجدی که تبدیل شده به میکده حالا برگرده. این عمده آن است که لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لهدمت سوامع و بیع و صلوات و مساجد یذکر فی اسم الله. این باید باشد تا دو فضل علی العالمین محقق بشود، تا والله رؤوف بالعباد. مطلب بعدی آن است که ملکی که ذات اقدس اله اعطا می کند، این امر اعتباری است. این امر اعتباری را چگونه می شود به خدای سبحان اسناد داد؟ این هم به مسئله دوم و فصل دوم مرتبط است و هم به مسئله سوم و فصل سوم که به نام بحث فلسفی و عقلی مطرح کردن. اساره اون بحث فلسفی این است که اصلا فلسفه چیست و چرا ضروری است. فلسفه یعنی جهان شناسی، هستی شناسی و جهان بینی. چیزهایی که در جهان هست اینطور نیست که همه اینها بدیهی و اولی باشن. انسان درباره موجودات جهان نظری دارد، دیگری نظر مقابل دارد. اینطور نیست که هر چه در جهان وجود دارد بیان الرشد باشد و هر چه در جهان وجود ندارد بیان الغیب، که معلوم باشد چی هست و چی نیست. ما اجمالا میدانیم که چیزهای در عالم هست و چیزهایی هم نیست، اما چی هست و چی نیست این طور نیست که هر چه هست بدیهی باشد نظیر دو تا چهار تا، و هر چه هم نیست اونم بدیهی باشد نظیر دو تا چهار تا. به شهادت اختلاف صاحب نظران و محققان، یکی میگوید الف هست، دیگری میگوید نیست. یکی میگوید خدا هست، دیگری میگوید نیست. یکی میگه معاد هست، دیگری میگوید نیست. یکی میگوید وحی و رسالت و نبوت و عصمت هست، دیگری میگوید نیست. یکی میگوید روح مجرد است، دیگری میگوید نیست. این اختلاف عمیق بین محققان و صاحب نظران نشان میدهد که هست و نیست جهان بدیهی نیست، که هر چه هست بدیهی باشد و هر چه نیست هم بدیهی باشد. این یک شاهد. شاهد دیگر اینه که خود یک انسان صاحب نظر محقق در دو وهله تطور فکری دو جور می اندیشد. قبلا معتقد بود فلان چیز هست و فلان مطلب دیگر نیست. الان رأیش بر می گردد، می گوید اون چرا که من می گفتم هست اون نیست، اون چرا که می پنداشتم نیست اون هست. پس چیزی که در جهان هست و چیزی که در جهان نیست این بدیهی و اولی نیست. این دو مطلب. بعضی از اینها بدیهی است که چی هست، مثل محسوسات اولیه، مثل اینکه خودمون هستیم، چه اینکه بعضی از قوانین و علوم متعارفه برای ما یقینی است. اینها برامون بدیهی است، پیش همه صاحب نظران هم بدیهی است، مگر کسی اهل سفسطه باشد به معنی. و بعضی از امور است نظری است. آیا روح هست، فرشته هست، وحی هست، رسالت هست یا نیست، اینا نظری است. اون علمی که عهده‌دار تبیین جهانبینی و جهانشناسی و هستی شناسی است، که با قواعد اون علم، با ادوات و ابزار اون علم می شود بحث کرد و ثابت کرد چی هست و چی نیست، چی خرافی و پندار است نظیر صبر و جهد، شانس بد و شانس خوب و مانند آن، و چی واقعیت دارد نظیر قضا و قدر و مانند آن، این علم رو بهش میگن فلسفه. فلسفه یعنی هستی شناسی، جهان بینی، علمی که با قواعد خاص بحث بکند که چی هست چی نیست. اونگاه تو این بحث های هستی شناسی یکی از اون مسائل مهم هستی شناسی جریان علیت و معلولیت است. قانون علیت و معلولیت قانون فطری است، قابل اثبات نیست. یعنی نمی شود با دلیل ثابت کرد که قانون علیت و معلولیت حق است، نمی شود با دلیل ثابت کرد که قانون علیت و معلولیت نیست. چه اگر کسی خواست استدلال کند چه به اثبات چه به سر، این استدلال به استناد علیت تکیه میکند. تا کسی رفت بیاندیشد، تا کسی رفت محصول اندیشش را برای دیگران بازگو کند، ای باید معتقد به نظام علی باشد. یعنی بگوید صغرا و کبرایی هست، استدلالی هست، این دوتا مقدمه دلیلند و علتند و نتیجه مدلول است، معلول است. اگر این دوتا مقدمه ثابت شد، نتیجه به دنبال او یقینی است و ماننده. خب اگر کسی خواست استدلال کند به اینکه علیت هست، این قبل از اینکه استدلال کند باید علیت را پذیرفته باشد. اگر کسی معتقد به نظام علی نباشد، چگونه میتواند دو تا مقدمه را ترتیب بدهد و اینها را علت نتیجه بداند؟ و اگر کسی خواست استدلال کند که علیت نیست، او قبلا باید علیت را پذیرفته باشد که علت و معلول حق است، سبب و مسبب حق است، بعد بخواهد با دست سبب و مسبب ریشه سبب و مسبب قطع کند. این است که قانون علیت جز قوانین فطری است، منتها فلسفه که از مهمترین مسائل او هم مسئله علیت و معلولیت است، روی شؤون او، شقوق او، محورهای دیگر او بحث میکنند. مثلا در فلسفه بحث میشود که معلول رو چه جهت به علت احتیاج دارد؟ آیا رو جهت ماهیتش است؟ رو جهت حدوثش است؟ رو جهت حرکتش است؟ رو جهت امکان ماهوی اوست؟ یا اینان چیز دیگه است؟ اینه که مرحوم صدر المتعلقین و همچنین سید الاستاد رضوان الله علیه در اصول فلسفه بحثی درباره این که راز و رمز معلولیت معلول چیست ایره ذکر کردم. این معنی چون برای مرحوم شهید صدر جان افتاد، ایشون بر مرحوم صدر المتعلقین و بر مرحوم علامه طباطبایی اشکال کردن تو اصول منطقیه. خیال کردن که صدر المتعلقین میخواد قانون علیت رو اثبات کند یا مرحوم علامه خواست قانون علیت رو اثبات کنند، لذا در اساس منطقی اشکال کردن که قانون علیت قابل اثبات نیست. این بزرگوار نرسید به فرماش مرحوم صدر المتعلقین که مرحوم مولا صدران میخواد بفرماید به این که قانون علیت مفروغ انهاست و در موارد دیگر اسفار تصدیق کردن که اگر ما این رشته علیت و معلولیت را آرام از اندیشه ها برداریم، همه دانه های تسبیح فکری میریزد. تمام این دانه های فکری را اون رشته علیت منسجم می کند. اگر کسی منکر نظام علی شد، اصلا او قدرت اندیشه ندارد. مرحوم صدر المتعلقین نخواست اصل قانون علیت را اثبات کند تا ایشون در اصول منطقیه بر مرحوم صدر المتعلقین و علامه طباطبایی نقد وارد کند. مرحوم صدر المتعلقین میخواد بفرماید به این نظام علی که حق است، باید بحث کرد ببینیم که محور معلولیت جهان نسبت به خدا چیست. آیا جهان چون حادثه است خدا میخواد، یا چون ممکن امکان ماهوی دارد خدا میخواد، یا چون امکان فقری دارد خدا میخواد؟ و این عبارت خود مرحوم آخوند است که لولا العلیه لارتفع البحث. این اصل نظام علی است. و اون چرا که دین به این متفکران آموخت، همون بیان نورانی از تعمیر سلام الله علیه در نهج البلاغه که نظام علی را یاد دیگران داد. در این خطبه 186 که از مهمترین خطب نهج البلاغه است، مرحوم رضی میفرماید و تجمع و هذه الخطبه من اصول العلم ما لا تجمعه خطبتون، هیچ خطبه دیگری همتای این خطبه اصول معارف را در بر ندارد. حضرت اول این چنین می‌فرماید: ما وحده من کیفه ولا حقیقته اصاب من مثله ولا ایاه عنا من شبهه ولا صمده من اشار الیه و توهمه کل معروف به نفسه مصنوع و کل قائم فی سواه معلول فائل لا باستراب آله مقدر لا بجول فکره غنی لا باستفاده لا تصحبه الاوقات ولا ترفده الادوات سبق الاوقات کونه والعدم وجوده. فرمود ذات اقدس اله کنهش به فکر کسی نمیاد، چون هر معروفی به نفسه چیزی را که به ذاته شناخته بشود مصنوع است. کل معروف به نفسهی مصنوع. اگر چیزی به ذاته شناخته شد، یعنی با اجزای ذات شناخته شد، با ذاتیات شناخته شد، معلوم میشه بعد ذاتیات او را تشکیل میدهند. یک مشکلی دارد، یک مرکبی دارد به هو سانع. کل معروف به نفسه مصنوع، یعنی مخلوق. عکس نقیضش این است که ما لیس به مصنوع فلیس به معروف به نفسه و ذاته، بل معروف به آثاره و آیاته. این جمله اولا. جمله بعد که نظام علی را تبیین میکند این است، ما به کل قائم فی سواه معلول. یعنی موجود دو قسم است، یا قائم به ذات است یا قائم به غیر. هر چه که به خود قائم نیست به غیر قائم است، خواه وصف باشد برای موصوف، خواه عرض باشد برای موضوع، خواه جنس و فصل باشد برای یکدیگر، یا صورت باشد برای ماده، ماهیت باشد برای وجود، هر چه که به غیر متکی است این معلول است. تنها موجودی که قائم به غیر نیست این معلول نیست. پس کل قائم فی سواه معلولون. این بیان نورانی است امیر، مشابهش در توحید مرحوم صدو از خطبه های امام هشتم سلام الله علیه هست. اونجا هم تو بیانات امام هشتم همین تعبیر هست که کل معروف به نفسه مصنوع و کل قائم فی سواه معلول. در توحید مرحوم صدو از بیانات امام هشتم سلام الله علیه. این نظام علی است، یعنی همونطوری که لا تنقض الیقین بشک را وقتی به یک اصولی میدن او میتواند بحث چندین ساله را تأمین کند، اگر این را به دست یک فیلسوف بدن همین در میاد که نظام علی یعنی چه، محور قیام معلول به علت چیست، آیا در حدوث است یا در حدوث و بقاست، اصلا معلول در کجا به علت احتیاج دارد. این نزاهای گوناگونی که صاحب نظران داشتن از تحلیل نظام علی و معلولی در میاد. کل قائم فی سواه معلول. دیگه نمیشود گفت که قانون علیت و اصطلاح علیت و معلولیت و اینا در مراسم دینی ما نیست و امثال ذلک. اولا علم اصطلاح را به همراه خود دارد. شما الان 110 یا 120 جلد بهار را از اول تا آخر، از آخر تا اول مکرر در مکرر ورق بزنید، هرگز اصطلاحات اصولی نظیر استصحاب و اینا را پیدا نمی‌کنید. انسان که نباید اخباری فکر کند بگد این اصطلاح تو روایت نیست، مگر اصطلاح هم با تو روایت باشد؟ شما چند اصطلاح اصولی یا چند اصطلاح فقهی تو روایت دارید؟ همین که این قاعده مستاد از روایت باشد کافی است. ما یزمن و به صحیحی یزمن و فاسدی که مدتها بحث عمیق فقهی مرحوم شیخ انصاری رو اون است، در کدوم روایته؟ لازم نیست کلمه استصحاب، کلمه ما یزمن، این گونه از اصطلاحات با همین حدود در روایات باشه که این مضمون که هست اون عالم صاحب نظر وقتی وارد شد اصطلاح می‌سازد. حالا اگر کلمه استصحاب در روایات ما نبود، معناش این است که ما در باش بحث نکنیم. یا اصطلاح ما یزمن و به صحیحی یزمن و به فاسدی، اگر این عنوان در روایات نبود مورد بحث نشود. یعنی اصطلاحات را هم باید اونا به ما بگن یا مضامین را به ما بفهمانند. علینا به الغاء الاصول و علیکم به تفریق. اولا لازم نیست که این اصطلاحات را ائمه علیهم السلام به ما بفرمان، و ثانیا هم در این مسئله فرمودن نظام علی و معلولی را. مطلبی که سید الاستاد زان لعلی نقل میکنند این است که در نظام علی و معلولی که به جهان بینی برمیگردد، معنیش است که هر چه در جهان هست به خدا برمیگردد، اما چیزی که اعتباری است و نیست این را چگونه ما به خدا اسناد بدیم؟ این آیه قرآن قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء، این ملک داشتن، این ریاست داشتن، اینا موهوم است. موهوم است نه یعنی در وهم است، چون موهومات واقعیاتن. موهوم است یعنی اعتباری محض است، نه در ذهن است نه در خارج. موجود واقعی که حقیقت دارد این یا در خارج است یا در ذهن، اما موجود اعتباری نه در خارج است نه در ذهن. لذا درباره ذهن فلسفه بحث میکند، ولی درباره ذمه هیچ علمی بحث نمیکند. ما یه چیزی نداریم به نام ذمه. اگه کسی نصیعتاً چیزی را خرید، ذمه او بدهکار است. این ذمه کجاست؟ به چیه؟ ذمه غیر از ذهن است. ذهن جای اندیشه و افکار و علوم و معارف است، یه واقعیتی است، لذا فلسفه در باش بحث میکند، معیاری هم دارد. اما در ذمه زید این چنین است، یا در ذمه مرد آن چنان است، ذمه اعتبار محض نیست. یا فلان شخص رئیس است، یا فلان شخص معاون است، اینا اعتبار محض است، هیچ وش واقعیت ندارد. اگر کسی خرید و فروش کرد، گفت به تو و اشتری تو، این پیمان و داده سدد هیچ واقعیت ندارد. اگر گفتن فسخ تو، برمیگرده. گفتن اجز تو، برمیگرده اول اولیش. این به، این اجاره، این عقود، این ایقاعات، این احکام، همه اینها عناوین اعتباری است و اعتباریات هیچ واقعیت ندارد. ملک هم به شرح ایزم. و چگونه ما بگیم ملک به خدا برمیگرده؟ تو تل ملک من تشا، اون چه که در خارج واقعیت دارد، فرش است و زمین است و درخت است و آب است و هوا، اینا اعیان خارجی هست. اما عنوان این که این ملک زید است، ملک امر است، از زید به ام منتقل شد، اینا همه عناوین اعتباری است که هیچ واقعیت ندارد. اگر واقعیت ندارد، معدوم خارجی است. اگر معدوم خارجی است، چگونه به خدا اسناد بدیم؟ بگیم قول اللهم مالک الملک، تو تل ملک من تشا و تنزع الملک من تشا. یه عناوین اعتبار انسانی واقعیتی دارد. این انسان بر اعضا و جوارح و شؤون تحریکی و ادراکی خود سلطه دارد. از همین جا مسئله مالک بودن و ملک بودن را انتظام میکند و یک رأسی دارد و یک جوارحی دارد، مسئله رئیس و مرؤوس بودن را اینجا انتظام میکند. بعد رو قراردادهای اجتماعی کسی را میگن تو رئیس باش، دیگران را میگن تو معاون و مرؤوس باش. این یک تشبیه بیشنی، یه اعتباری است. و این اعتباریات رو ما چگونه به خدای سبحان اسناد بدیم؟ این خلاصه اشکال در فصل سوم بحثشون بنا بحث فلسفی. میفرمان به این که انسان چون موجودی است که با اعتباریات کار میکند، با این عناوین اعتباری واقعیت ها را میسازد. یعنی در خارج جنگ میکند، صلح میکند، میزند، میکشد، میگیرد، میبرد، میآورد، اینا وجودات خارجی است. این که لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لفسدت الارض یا لهدمت صوامع، این که با قدرتی جلو فساد گرفته می شود، این کارهای تکوینی و واقعی است. این که جلو ظالم گرفته می شود و ظالم از بین می رود، این وجود واقعی است، این کارهای خارجی است. این کارهای خارجی به اون اعتبار وابسته است که این شخص شده رئیس، دستور داد بساط ظلم برچیده شود. اگر ریاست یک امر اعتباری باشد و در خارج وجود نداشته باشد و مستقیما نتواند فعل خدا به حساب بیاید، چون آثار این ریاست و آثار این قدرت وجود واقعی است و واقعیات رو به همراه دارد، این وجود واقعی معلولات حقا و مسببات الهیا به خدا اسناد دارد، یقینا اون امور اعتباریه که باعث پیدایش این حقایق خارجی است، از این راه به خدا ارتباط دارد. خدای سبحان به آدم ملک داد. ملک داد یعنی چه؟ مثلا این فرش شده مال زید. این فرش موجود واقعی است، یه تار و پوی دارد، یه مدتی دوام دارد، بعد میپوسد. خواه مال زید، خواه مال عمر. این که زید گفت به تو، عمر گفت اشتری تو، این چی شد؟ چه واقعیتی بر واقعیت‌های خارج افزوده شد یا چه واقعیت از واقعیت‌های خارج کم شد؟ اما زید با داشتن این چند تا کار انجام میداد، اون کارها وجود واقعی دارد، چون اون آثار وجود واقعی دارد. و این آثار که وجود واقعی دارد به وسیله این عناوین اعتباری رخ داد، لذا این عناوین اعتباری را به لحاظ آثارش میتوان به خدای سبحان اسناد داد. گفت قل اللهم مالک الملک، تؤت الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء. عزت و ذلت هم که یه سلسله عناوین اعتباری است، او هم همین طور است. و این عناوین اعتباری فقط یک سرپلی است برای تحقق اون واقعیت های خارجی، وگرنه خود این عناوین اعتباری به هیچ نمی ارزد. برای اینکه تمام این عناوین اعتباری همه نیابت از نیابت از نیابت از نیابت از تابون اصل برسد. اون اصلش که به عنوان خلافت انسان کامل است، درباره او فرمود این مقامی که الان من گرفتم این عطسه بزه. این تازه درباره اصلش، این که فرمود عفته انزست، درباره نیابتن در نیابتن در نیابت که نفرمود، این درباره خودش فرمود. این که فرمود فلان کس میداند لقد تغمسها فلان و هو یعلم ان محلی منها محل القطب من الرها، فرمود اگر اون آثار خیر نباشد که عطف باطلن و اقیم حقن، این پیش من عفته انزه، یعنی مقام منهای اون آثار حقه میشه عفته انز، یا میشه عراق خنزیر به ید مجزوم. این تازه اون اصلشه، چرا صد به نیابتن در نیابتن در نیابت. خب اون ایچوی واقعیت ندارد، وهمن در وهم است، چیزی بر انسان افزوده نمیشود و چیزی از انسان کاسته نمیشود. میمونه تقوا، اون هم سیدن استاد اشاره کردن، فرمودن به این که اون که ملاک تفاضل است و واقعیت است، اون ارج و ارزشش در قیامت ظهور میکند. بر اساس داشتن اون عزت واقعی و جلال و شکوه به کسی بهای زائدی نمیدن. اگر ان اکرمکم عند الله اتقاکم و امثال ذلک است، یعلی لله عزت و رسول للمؤمنین، تو قیامت ظهور میکند. وگرنه در تقسیم غنایم جنگی و مانند دو این چیز نیست که به اتقا بیشتر بدید، به غیر اتقا به تقی کمتر، که یا به اعلم بیشتر بدید به عالم کمتر، که اینطور نیست که. اون درجات یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اون یه حساب دیگری دارد. اما درباره متاع دنیا این چنین نبود که بفرمان به اتقا بیشتر بدید به تقی کمتر. رسول خدا صلی الله علیه وسلم تار و موی یک شتری را گرفت، فرمود مالی من فیعکم هذه الوبره الا الخمس. وبره مثل تمر و تمره، وبر و وبره یعنی یک تار و موی این کرک، تمر و تمره، وبر و ببره، این چنینه. فرمود این یک تار کرک یک پنجمش مال منه، چهار پنجمش مال مردم. اون یک پنجم که به عنوان خمس به من میرسه من ممکنه ببخشم، اما تهم دیگران نه. حالا این چون انسان کامل است و معلم ملائکه است، بگیم این پشم یه مقدار بیشتر مال تو، این که نیست. اگر اون نکرمکم هست، این درجات اخرویش محفوظه. اما تو مزایای دنیایی این چه نیست که بین اتقا و تقی و اعلم و عالم فرق بگذارن، که این میشه نظام. پس اون عناوین اعتباری سرپلیست برای پیداش این واقعیت ها، و این واقعیت ها یقینا کار خداست، چون کل قائم نیست و هو معلولان. وقتی معلول شد علت میطلبد و اون علتش نباید قائم به غیر باشد، قائم به ذات باشد و هو الله سبحانه و تعالی. و این عناوین اعتباریه چون دارای آثار واقعیان، از این راه به الله تعالی اسناد پیدا میکنن. راه دیگری هم هست برای اسناد دادن این عناوین اعتباریه به الله که در این قسمت المیزان اشاره نشده، و اینه که عناوین اعتباریه بالاخره شأنی از شؤون خود انسان است. چطور میشود انسان دارای شؤون گوناگون باشد ولو در حد پندار، و این به تبع به الله اسناد پیدا نکند؟ چون اعتبار با لا اعتبار فرق میکند، ولو فرق ضعیف. چون عناوین اعتبار یه جزء کارهای انسان است، انسان است که اعتبار میکند و نفس انسان است که اعتبار میکند، و بین اعتبار و لا اعتبار فرق است ولو ضعیف. پس عناوین اعتباری از راه نفس معتبر که جزء شؤون معتبر به شمار می آید و خود معتبر فعل خداست، از این راه به ذات اقدس اله برمی گردد. بنابراین این بحث سوم هم تأمین خواهد شد. درباره این که نظام نظام سبب و مسبب است، غیر از مسئله اون خطبه 186 موارد دیگری هم به این مسائل اشاره فرمودند. مثلا در خطبه 157 فرمود الحمدلله الذی جعل الحمد مفتاحا لذکری و سببا للمزید من فضله. این نظام نظام سبب و مسبب است که اگر بخواهن از فضل اله به نحو زائد برخوردار باشند باید حمد کنند. این از ویلین شکرتم لازیدنکم استفاده می شود. چنگ استغفار را زمینه بخشایش گناه قرار داد در خطبه 143 اینجنین فرمود و جعل الله سبحانه و تعالی الاستغفار سببا لدرور الرزق و رحمت الخلق، این سببیت استغفار برای فراوان شدن روزی و رحمت مردم را وجود مبارک است امیر از این کریم استفاده میکند: استغفر ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم باموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. از اون مدرارن درور رزق استفاده فرمود و از اون انه کان غفارا هم رحمت استفاده فرمود. الحمد لله رب العالمين. لله.